خیلی ممنون فرصت رو ما دادید. جلسه ششم در خدمت شما هستیم و به تاریخ 21 اردیبهشت 1402 سرفصلی هم که صحبت کردیم تاریخ بوده، این در ادامه جلسه پیشه. سوال کلیه، لطفاً مختصری در مورد تحول تاریخ نگاری بعد از مشروطه بفرمایید.
بله، خیلی خیلی هم کلیه. اگر بخوایم تاریخ نگاری دوره مشروطه رو به اصطلاح متوجه بشیم که کیفیتش چگونه بوده، یه اشاره‌ای باید به دوره قبل به اصطلاح بکنیم، قبل از مشروطه. قبل و بعد از مشروطه یک تحول کیفی در تاریخ نگاری اتفاق افتاد. یعنی شما تا زمانی که انقلاب مشروطیت اتفاق افتاد، تاریخ نگاری هایی که در مورد خود دوره مظفرالدین شاه به اصطلاح وجود داره و قبلش به ویژه در دوره ناصرالدین شاه و همینطور قبل، محور بسیاری از تغییرات و تحولات سلاطین و خانواده سلطنتی هستند. یعنی شما تمام کتاب هایی که نه اینکه راجع به تاریخ اجتماعی یا وضعیت اقتصاد کشاورزی یا اوضاع فرهنگی و تحولات دینی مناسبات خارجی چیزی وجود نداره، اما معیار و محور تحولات سلاطین هستند. مثلا در دوره خود سلطنت ناصرالدین شاه افشار، ناصرالدین شاه قاجار، دو تا از مهمترین کتابایی که تاریخ روزت و صفای ناصری هست و یکی هم ناسخ و تواریخ هست که محورش در حقیقت پادشاهان و سلاطین هستند. یا دوره نادرشاه، تاریخ عالم‌آرای نادری، دوره نادره اسمش روشه، تاریخ گیتی گشا در تاریخ آل زند، یا دوره صفوی هم همینطور، تاریخ عالم‌آرای شاه اسماعیل، تاریخ عالم‌آرای نمیدونم شاه عباس، چی میدونم قبلش هم که دوره فرض فرمود تیموریان یا دوره مغول هست، باز هم همین عجایب المقدور فی نوائب تیمور توجه. اما تاریخ نگاری که در دوره مشروطیت به بعد اتفاق میفته، محور تحولات توده های مردم هستند. این یکی از مهمترین اتفاقاتیه که در تاریخ نگاری شکل میگیره. فرض فرمایید یکی از مهمترین تاریخ نگاری های دوره مشروطیت تاریخ ناظم الاسلام کرمانیه. شما اگر به تاریخ ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان توجه بفرمایید، شما توی اون میبینید که موضوع جنبش های اجتماعی مردم، یعنی مبدأ و منشأ نگارش تاریخ بیداری ایرانیان، فرض فرمایید جنبش تنباکو هست و نقشی که توده های مردم و نقشی که نخبگان قوم مثل سید جمال الدین اسدآبادی و دیگران توی اون تحول ایفا میکنن. بنابراین یک تحول کیفی اتفاق میفته. یعنی اولا این که توده های مردم و نخبگان اجتماعی نقششون بسیار برجسته میشه، این یک موضوع هست. دومی موضوع اینه که نقش مؤلفه های فرهنگی و همینطور گروه های سیاسی، فرض فرمایید توی تاریخ بیداری ایرانیان برای نخستین بار در مورد موضوعاتی مثل انجمن های سیاسی صحبت میکنه. البته لزوما همشون سیاسی نبودن، بعضی انجمن های فرهنگی بودن، ولی این انجمن های فرهنگی در تحولات سیاسی نقش خیلی مهمی ایفا میکنن. یعنی تاریخ نگاری مشروطه که با تاریخ بیداری ایرانیان شروع میشه، حالا کسانی که مخالف مشروطه هم بودن اونم همینطور، مثل تاریخ انحطاط مجلس که مجلس اسلامی کرمانی نوشته، اول طرفدار مشروطه بود بعد مخالف مشروطه شد. یه کتابی داره تاریخ انحطاط مجلس، یعنی موضوعش مجلسه، یعنی موضوعش پارلمانه، پارلمان چگونه به انحطاط تاریخی خودش از نظر ایشون به اصطلاح کشیده شد. شما در تمام این کتابایی که ملاحظه میکنید برای نخستین بار میبینید فرض کنید راجع به میرزا ملکم خان، راجع به سید جمال الدین اسدآبادی، راجع به طالبوف تبریزی و کسانی که به قول مورخین اون زمان در بیداری ایرانیان، یعنی در جنبش اصلاح طلبی نقش ایفا کردن، مفصل در مورد اینا پرداخته میشه. از همه اینا مهمتر راجع به جنبش های اصلاحات دینی تا قبل از اون نه که نهاد روحانیت وجود نداشت، بود، با قدرت هم اتفاقا بود، اما یک تحول کیفی در نگاه روحانیون دوره بعد از مشروطه و قبل از مشروطه اتفاق افتاد. قبل از مشروطه من در یک جمله بگم، شما اگر به منابع اون زمان مراجعه بکنید میگن اگر یک پادشاهی اومد به شما ستم کرد، ظلم کرد، چه کار باید بکنید؟ میگه دعا کنید خدا به راه راست هدایتش کنه. میگه اگر خدا به راه راست الله هدایتش نکرد یا هدایت نشد چه کار باید بکنید؟ میگه روز آخرت یقشو بپیچید. ولی تحولی که در دوره مشروطیت به بعد اتفاق میفته، میگه مردم باید حق خودشون رو تو همین دنیا باید بگیرن. آخوند خراسانی فرض کنید میگه الیوم دفع این صفاک جبار در حکم جهاد در رکاب امام زمان است، یعنی دفع برداشتن محمد علی شاه از قدرت مثل اینه که شما در رکاب امام زمان دارید میجنگید. خب این یک تحول خیلی مهمیه در اندیشه سیاسی روحانیت. برای اولین بار اینا به دو طیف متمایز تقسیم میشن، کسانی که در صفوف به تعبیر امروز جنبش اصلاحات اصلاح طلبی قرار میگیرن، کسانی که همچنان به شکل سنتی میاندیشن، یا خیلی از چیزهایی که اصلا جزو چیز نبوده، یعنی جزو منظومه فکری روحانی نبوده، مثل بانک. بانک یه پدیده جدیده. خب روحانیون همیشه وقتی صحبت میکنن در مورد حلال و حرام و نمیدونم مستحب و مکروه و این حرفا، فرض فرمایید راجب احکام شرعی میمدن صحبت میکردن، ولی از این به بعد پدیده های اجتماعی، پدیده های اقتصادی هم در زمره حلال و حرام و واجب و مستحب و فلان اینا قرار میگیره. مثلا میگن تاسیس بانک واجبه، تاسیس ارتش واجبه، در حالی که ما در متون دینی اصلا چیزی راجع به بانک نداریم. بانک امر مستحدث است و یک چیز جدیده. اینا در تاریخ نگاری های ایران در اون مقطع باستا پیدا کرده. فرض فرمایید شما فراوان از این نامه ها و بیانیه ها و لوایح در کتاب واقعات اتفاقیه در روزگار میبینید که یک چاپش در سه جلد و یک چاپ در یک جلد قطور منتشر شده توسط مرکز نشر تاریخ ایران، خانم دکتر اتحادیه منتشر کرده، خیلی وقت پیش سال 62 63 اون موقع منتشر کردن، آقای محمد مهدی شریف کاشانی که خیلی نزدیک بود به آیت الله بهبهانی. بنابراین واقعات اتفاقیه، شما اگر واقعات اتفاقیه شریف کاشانی رو مقایسه بکنید با روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه، روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه محور تحولات ناصرالدین شاه قاجار و حوادثی که حول و حوش ایشون اتفاق میفته، و ایشون در حقیقت میمواد روزنامه های فرانسه رو برای ایشون میخوند و فی المجلس ترجمه میکرد و اخباری که به اصطلاح در کشور اتفاق میافتاد یا در خارج اینا رو میخوند برای ناصرالدین شاه، همینا رو تبدیل کرده به خاطرات خودش. تفاوت داره با خاطراتی که شریف کاشانی نوشته، یعنی شریف کاشانی لایه‌های زیرین اجتماعی رو میاد مورد بررسی قرار میده. یا دکتر مهدی ملکزاده که پسر ملک المتکلمین است، البته کتابش رو بعدها نوشته، اما ایشون هم میاد راجع به جنبش‌های اجتماعی و سیاسی که در کشور اتفاق افتاد. برجسته ترین تاریخ نگاری دوره مشروطیت متعلق به سید احمد کسرویه. کسروی با این که همه ما میدونیم توی کتاب های مختلفی که نوشته شیعه‌گری، بهائی‌گری، بابیگری، صوفیگری فلان، یعنی به خدا اعتقاد داشت، اینجوری بگم، یعنی خیلی تعلق خاطر مذهبی از نوع مصطلح نداشت، اما شما تاریخ نگاری ایشون رو وقتی ملاحظه میکنید شما می‌بینید که حق شیخیه رو در جنبش مشروطیت ادا کرده، یعنی در مورد سقط الاسلام تبریزی که شیخی بود اشارات خیلی مفصلی داره، یا کاری نداره که فلانی ازلی بوده نمیدونم نبوده، اینها نقش اینها رو برجسته میکنه بدون اینکه قضاوت تاریخی خودش رو در اونجا لحاظ بکنه، یا راجب روحانیونی مثل آقای بهبهانی و طباطبایی، یا راجب ستارخان و باقرخان، کاری نداره که اینا. اتفاقا تاریخ نگاری کسروی ویژگیش اینه که به جنبش های توده‌ای، یعنی واژه توده که بعدا حزب توده ایران بر اساس به نظر من کلمه ای که کسروی درستش کرد، نه اینکه کلمه توده قبلش نبوده، ایشون فراوان به جای کلمه ملت، به جای مردم، به جای خلق، به جای هر چیز دیگه واژه توده رو به کار میبره. توده یعنی همین جمع مردم، فارغ از این که جزء طبقه اول، دوم یا سوم، یا به قول ویکتور هوگو طبقه سوم زیر اجتماع باشن، کسروی اینا رو با همدیگه، نقش اینا رو با همدیگه میاد مورد بررسی قرار میده. و نکته خیلی مهم اینه که تمایلات و گرایش های مذهبی و ایدئولوژیک خودش رو در تاریخ نگاری خودش دخالت نمیده، حق مطلب رو ادا میکنه. محور و معیار کسروی در تاریخ نگاریش یک چیزه، منافع و مصالح ملی مردم ایران. ایشون با اینکه آذریه، ولی هر اتفاقی که توی آذربایجان اتفاق افتاده لزوماً با نگاه مثبت بهش نگاه نمیکنه، یعنی میاد مورد نقد و ارزیابی قرار میده. مثل تاریخ نگارای اروپایی از دوره عصر روشنگری به بعد، معیار و میزان عقل و از همه اینا بالاتر معیار و میزان منافع و مصالح ملی ایران رو به جای منافع و مصالح قومی، گروهی، جناحی، دسته‌ای، اینا رو میاد مورد نقد و بررسی و ارزیابی قرار میده. بنابراین مهمترین تحولی که در تاریخ نگاری ایران از دوره مشروطیت به بعد اتفاق میفته، برجسته کردن نقش مردم در تاریخ نگاری هست. این یک. دوم این که راجب جنبش‌های دینی و فکری و سیاسی و مناسبات خارجی به صورت مشروع بحث میکنن، و وقتی که به دوره‌های بعد، دوره رضاشاه و دوره محمد رضاشاه پهلوی ما میرسیم، این بسیار بسیار تخصصی تر میشه. یعنی راجب فرض فرمایید راجب نقش احزاب سیاسی، راجب چه میدونم کمپانی ها، شرکت های فراملیتی، عرشبت خدمت شما راجب سندیکا های کارگری فرض فرمایید، یعنی کاملا تخصصی میشه. برخلاف سابق که به این جریان های زیرین اجتماع چندان توجهی نمی کردن، شما در لابلای تاریخ نگاری ها باید اینا رو پیدا بکنید، به صورت مستقیم وارد خود موضوع میشن. این به صورت مجمل اون چیزی که میتونستم در این زمینه گفتم. اگر بخوایم به صورت مشروع بپردازیم، یک کتاب میشه خودش.
خیلی ممنون. بفرمایید داوری شما درباره تاریخ نویسان چون مشیر دوله پیرنیا، اقبال آشتیانی،
عباس اقبال آشتیانی. به طور کلی اگر بخوایم صحبت بکنیم، بین مشیرالدوله پیرنیا یا حتی ملک الشعرای بهار که خاطرات خودشو نوشته تحت عنوان تاریخ احزاب سیاسی، ولی دیگه به صورت تاریخ رسمی احزاب سیاسی دوره مشروطیت به بعد در اومده، یا مشیرالدوله پیرنیا که متمرکز هست بر تاریخ نگاری ایران باستان. حالا من توی به صورت خیلی مختصر راجع به اهمیت تاریخ نگاری مشیرالدوله عرض می کنم. ببینید ما از دوره حداقل فتح‌علی‌شاه قاجار به این طرف یک گرایش و یک نگاه تاریخی به دوره ایران پیش از اسلام ما داریم. به باور من برخی از اون اندیشه ها اندیشه های استعماری بوده، یعنی منابعی که استفاده کردن، نوع تاریخ نگاری، نوع نگارش تاریخ و زاویه دیدشون یک امر استعماری بوده که داستانش بسیار بسیار مفصله. یعنی برمیگرده به تحولات، به رقابت های استعماری که مثلا بین فرانسه و انگلستان وجود داشته در اواخر قرن 18 قبل از انقلاب کبیر فرانسه، و زمانی که کرسی هایی به نام شرق شناسی در هم فرانسه و هم در انگلستان و طبیعتا در هلند و برخی از کشورهای دیگه توی روسیه تزاری راه میفته. اینا مباحثشون در مورد تاریخ ایران، تاریخ تمدن و فرهنگ ایران، چه تاریخ سیاسی، چه تاریخ اجتماعی، چه تاریخ فرهنگی، نگاه ویژه و خاصیه که هیچ مابعضای تاریخی نداره. به طور مختصر اگر بخوام بگم، ما یه سری منابع داریم که منابع زرتشتی هست، اینا رو همه میدونن، مثل اوستا، خورده اوستا و اندیداد، ارشد خدمت شما، آثاری که عمدتاً مسلمون ها هم اینا رو منتشر کردن، یعنی مرحوم پور داوود مثلا اینا رو تصحیح کرده و منتشر کرده. گاهی وقتا از دوره، مخصوصا از دوره ابتدای سلطنت قاجار، اواخر دوره زندیه، ابتدای دوره قاجار بیاد تا دوره مشروطیت و نقطه اوجش در دوره سلطنت رضاشاه هست، یک جریان تاریخ نگاری وجود داشته که منابع این تاریخ نگاری، تاریخ نگاری جعلی بوده. فرض فرمایید مدعی هستن یک کتابی بوده و ادعاشون اینه که این یک کتاب آسمانی بوده، اسمش هم هست توی اینترنت، هم شما میتونید پیدا بکنید، دساتیر آسمانی. میگن که یک فردی به نام ملا فیروز بن نمیدونم کیکاووس یا بن کاووس این رو منتشر کرده در زمان زند، در ایشون در زمان قاجار اینو منتشر کرده، ولی مدعیه که متعلق به یک فرقه به نام آذرکیوانی که مربوط میشه به دوره صفویه، در اون زمان چنین کتابی مون. واژه ها و لغاتی که توی این کتاب به کار رفته برخیش جا افتاده الان توی محاورات روزمره ما، ولی بسیاری از لغاتی که وجود داره نه در منابع زرتشتی دیده میشه، نه پهلوی اوستایی، نه متعلق به پهلوی ساسانی، نه در کتیبه های ما در تخت جمشید و بیستون وجود داره، و نه قبل از این کتاب سابقه تاریخی از این کتاب وجود داره. مرحوم پور داوود که خیلی تحقیق کرده در این زمینه، در یک کتابی تحت عنوان فرهنگ ایران باستان در مورد این بحث کرده و ازش به عنوان کتاب رسوای دساتیر اینجوری اسم میاره، با اینکه شون تمام تخصصش راجب اون موقع هست و که منابع اصلی زرتشتی ها رو منتشر کرده، ایشون منتشر کرده و نه خود زرتشتی ها. در حاشیه این کتاب شما یه سری کتاب های دیگه هم میبینید، مثلا میبینید کتابی منتشر شده تحت عنوان شارستان چارچمن یا دبستان المذاهب مثلا، از این کتاب های این چینینی زیاده. اینا هیچ کدوم نه منابع زرتشتی هن، نه منابع تاریخی ایران، اینا منابع جعلی هن و عمدتا توسط کمپانی هند شرقی اینا درست شده. با چه اهدافی ساخته شده این داستان بسیار بسیار مفصلیه. حالا یه عده از درون این کتاب ها، یعنی اولین بار هم این کتاب دساتیر رو که به ایرانی ها معرفی کرده سر جان مالکوم که فرستاده کمپانی هند شرقی بوده، این کتاب ها در یه مقطعی مخصوصا در دوره محمدشاه قاجار و در دوره ناصرالدین شاه قاجار مورد توجه یه سری از روشنفکرا قرار گرفت و بر اساس این اومدن تاریخ نوشتن، مثل جلال الدین میرزا قاجار که پسر 48م فتحعلی شاه قاجار میشد، ایشون اومد یه کتابی نوشت تحت عنوان نامه خسروان و بعدن یک عده دیگری از روشنفکرا خواسته یا ناخواسته تحت تأثیر این میراث قرار گرفتن، مثل میرزا خان کرمانی که آینه سکندری رو نوشت و قبل از ایشون آقای بگید فتحعلی آخوندزاده، فتحعلی آخوندزاده مثلا. حالا محور این مباحث چیه؟ محور این مباحث اینه که یه مشتی اعراب سوسمارخور آمدن، یک فرهنگ و یک تمدن با شکوه ما داشتیم در دوره ایران پیش از اسلام، زدن این رو گرفتن نابودش کردن و ارشد یک دوره فر شکوه و عظمت ما رو از بین بردن و به جاش یه چیز دیگری آوردن، به جاش یک فرهنگ منحطی رو آوردن. من این واژه انحطاط رو در یک جایی مفصل در موردش توضیح دادم که اصلا این واژه از کجا اومده. یه ایدئولوژی شکل گرفت، یعنی بر اساس این منابع جعلی واژه ایدئولوژی جعلی شکل گرفت به نام آریانیزم یا آریایی گرایی. آریایی گرایی تا اونجایی که بنده اطلاع دارم و تحقیق کردم، واژه آریایی شاید یک بار در تاریخ هرودوت به کار رفته و اونم آریایی ها رو قوم ماد میدونه، یعنی کسانی که در غرب ایران زندگی میکردن. یک جای دیگه از یک واژه‌ای به نام آریه به کار میبره که اون ما یعنی در مورد یه قومی که در مورد در شرق ایران زندگی میکردن که اون عبارت است از هرات، یعنی منطبق هست بر هرات امروز. واژه آریان یا واژه آریایی رو مستشرقین غربی درست کردن، یعنی آنکتیل دوپهون درست کرده و سر ویلیام جونز، و بعدش به میراث رسیده به کنت گوبینو که سفیر فرانسه در ایران بود که داستان بسیار مفصلی داره. یعنی اینا هر کدوم یه حلقه روشنفکری در اطرافشون بود، تأثیر زاید الوصفی هم در نوع نگاه ادبی، هم در نوع نگاه تاریخی و هم در نوع نگاه سیاسی ایرانی ها درست کردن. محورش هم اینه که یک دوره فر و عظمت و شکوه بوده که این از بین رفته به دلیل اینکه اختلاط نژادی اومده بین نژاد آریایی و نژاد سامی، و این ایدئولوژی توی آلمان اتفاقا طرفدار پیدا کرد. یعنی فرض فرمایید واگنر، ریشارد واگنر که ممدوح یعنی هیتلر خیلی بهش علاقه داشت، از این ایدئولوژی خیلی چیز کرد، استقبال کرد، در حالی که دیدگاه‌های گوبینو رو توی خود فرانسه خیلی کسی جدی نمی‌گرفت، توی آلمان هم کسی جدی نمی‌گرفت. اما همین چیزایی که جدی گرفته نمی‌شن، همین حوادثی که به ظاهر بی اهمیتن و کسی اینا رو جدی نمی‌گیره، بعد اهمیت پیدا می‌کنه. حالا این دیدگاه در دوره بعد هم ادامه پیدا کرد، یعنی در دوره بعد از مشروطیت یک هوادارانی پیدا کرد که داستانش خیلی مفصله. اما در این بین یک عده‌ای بودن، یک عده از نخبگان ایرانی بودن که متوجه شدن این منابع و این دیدگاه‌ها و این ایدئولوژی آریایی گرایی این یک چیز جعلیه. فرض فرمایید قبل از مرحوم پور داوود، پدر آقای فروغی، محمد علی فروغی، محمد حسین فروغی علاقه داشت. حالا بر اساس اون منابع میدونید که حتی فرهنگ لغات عجیب و غریب هم نوشته شده، مثل برهان قاطع، مثل فرهنگ انجمن آرای ناصری که رضا قلی خان هدایت نوشته. خیلی داستان خیلی مفصلیه. فروغی، محمد علی فروغی متوجه میشه، یعنی در نامنگاری که با پارسیان هند میکنه ازشون میپرسه راجع به اصالت این کتاب ها، و زرتشتیان مقیم هند بهشون پاسخ میدن که اینا منابع زرتشتی نیست. علامه محمد قزوینی هم تحت تاثیر این دیدگاه بوده در ابتدای امر، ولی بعد متوجه میشه که این یک فریب در حقیقت است، و علامه قزوینی در کتابهای مختلف خودش، در دست نوشته هایی که داشت که مرحوم ایرج افشار منتشر کرده، یا در کتاب مقالات قزوینی اشاره میکنه به این ایدئولوژی، به این دیدگاه و به این رویکرد نسبت به تاریخ ایران اشاره مفصلی میکنه. ملک‌الشعرای بهار هم تو سبک شناسی بازم اشاره میکنه. مرحوم ده خدا توی کتاب خودش لغتنامه ده خدا به این بینا اشاره میکنه. اما در این میون جایگاه مشیرالدوله پیرنیا جایگاه بسیار بسیار برجسته و والاییه. مشیرالدوله پیرنیا هم دیپلمات بود، هم سیاستمدار بود، زبان روسی رو خیلی عالی میدونست، زبانهای دیگر رو هم آشنایی داشت، یعنی زبان فرانسه، انگلیسی، اینا آشنایی داشت، و از همه اینا مهمتر با خطوط و زبانهای ایران پیش از اسلام آشنایی داشت. ایشون با اینکه آدم سیاستمداری بود، نخست وزیر شد در دو مقطع از زندگی خودش، رئیس الوزراء به قول به تعبیر اون زمان شد، آدم فرهیخته بود و نسبت به فرهنگ و تاریخ ایران پیش از اسلام تعلق زاید الوصفی داشت. تفاوت تاریخ نگاری پیرنیا با تاریخ نگاری های مشابهی که وجود داره و میخواد دیدگاه آریایی گرایی رو ترویج بکنه و هیچ مبنای تاریخی هم نداره، چون اونا توی پرانتز بگم فرض فرمو دوره هخامنشیان حتی اشاره هم نمی کنن، به دوره اشکانیان اصلا نمی پردازن، در به دوره ساسانیان که میرسن افسانه و اسطوره و واقعیت اینا با هم دیگه خلط شده. اما نخست این کسی که تاریخ مدون ارائه میکنه از ایران پیش از اسلام و میگوید که ما یک دوره داشتیم به نام دوره ایلامیان، یه دوره داشتیم به نام دوره مادها که بنیانگذار سلسله مادها فرض فرمایید کسی بوده به نام دیاوکو، نمیدونم یه آدمی بوده به نام هوخشتره، یه آدمی بوده به نام آستیاگست، بعد چجوری از درون اینها هخامنشیان شکل میگیره، چجوری تمدن سلوکی شکل میگیره، یعنی میان یونانی‌ها حمله میکنن به ایران و تمدن سلوکی در ایران شکل میگیره، اشکانیان چگونه از درون اون در میان، ساسانیان چگونه شکل میگیره، یعنی با اسامی واقعی تاریخی که وجود خارجی دارن، یعنی فرض فرما تیرداد اشکانی وجود داشته، اردشیر پاپکان وجود داشته، یزدگرد اول و دوم و سوم وجود داشتن، قباد ساسانی جنبش های اجتماعی اون زمان رو مطرح میکنه، مثل قیام مزدکیان، مثل جنبش مانویان، در مورد تاریخ دوره هخامنشی اشاره میکنه، فرض فرما راجب یهودیان. خب واقعیت امر اینه که در ایران ما هیچگاه دیدگاه های آنتیسمیتیزم، یعنی دیدگاه های ضد سامی و یهود ستیزی ما هیچگاه نداشتیم، در حالی که در بسیاری از اون ایدئولوژی ها که حالا اسمش آریایی‌گری هست، دیدگاه های ضد یهودیک و بعد یه عده‌ای، حالا من معتقد نیستم اینا صداقت داشتن، یک فردی بوده به نام عبدالرحمن سیف آزاد، یک چیزی منتشر میکرد به نام نامه ایران باستان و پولش هم از شرکت زیمنس و شرکت کروپ و فلان اینا میگرفت، سال 1111 تا 1114، یعنی همزمان با به قدرت رسیدن نازی ها. حتی کتاب سوزی نازی ها رو میگه آره این ریشه در فرهنگ ایران باستان داره، ما یه آتش اهورایی داشتیم، این آتش اهورایی همون کتاب سوزانه، شما ببینید. یا علامت صلیب شکسته رو میگه این برمیگرده به ایران دوره هخامنشی، که البته فریختگان اون موقع مثل همینایی که من دارم اسم میارم، مثل فروغی، مثل پیرنیا، مثل وثوق الدوله و بسیاری از شخصیت های دیگه، مثل تقی‌زاده، اینا همه متوجه میشن اینا یه شارلاتانیسم در حقیقت. و خود رضا شاه با اینکه روابط بسیار گسترده با آلمان نازی داشت، دستور داد جلو انتشار نشریه رو گرفتن در سال 1314، یعنی 1935، با اینکه در عالی ترین سطح روابط بودن از نظر تجاری، دستور دادن جلو این نشریه رو به اصطلاح بگیرن. بنابراین اهمیت تاریخ نگاری حسن پیرنیا یا مشیر الدوله پیرنیا که همین الانش هم وجود داره اینه که اولا مبتنی هست بر اسناد و منابع رسمی ایران باستان، ثانیا این که تاریخ نگاری خودش رو از تاریخ نگاری جعلی و استعماری در حقیقت جدا میکنه و مشیر الدوله پیرنیا به جایی که بیاد از یک زبان جعلی که به عنوان فارسی سره مشهور بود استفاده بکنه، از همین دایره لغاتی که در تاریخ نگاری های قبلی هم استفاده می شد و در محاورات عمومی هم استفاده می شد، از این استفاده می کرد تحت عنوان عرب زدایی که اون موقع زیاد بود و حتی یه مقطع کوتاهی مرحوم صادق هدایت هم تحت تأثیر این ایدئولوژی قرار گرفته بود و مخصوصا توی کتاب های نیرنگستان و مازیار و عرشت خدمت شما زند و هومنیسن و فلان، نه توی این کتاب ها یه اندیشه های ضد سامی توی اینها به اصطلاح دیده می شد. ولی بعد پروین دختر ساسان، ولی خود صادق هدایت هم متوجه شد، یعنی بعدا خودش متوجه شد که حالا البته از نظر ادبی آثار بسیار فاخری هستند بدون تردید، در این هیچ گونه تردیدی وجود نداره، ولی شما اگر آثار صادق هدایت، یعنی از حاجی آقا به بعد که از شهریور 20 نوشته شده، با آثار قبلی مقایسه بکنید، یعنی قبل از بوفکور، کتابایی که قبل از بوفکور نوشته شده، شما یک تفاوت کیفی رو در اونها میتونید ببینید. بنابراین تاریخ نگاری ایشون به جایی که به عنوان این که مثلا من ایرانگرا هستم، آریاییگرا هستم، فلان اینا، بیاد از واژه‌های جعلی استفاده بکنه، نه، از همین لغات مرسومی که همه بلد، همه ازش استفاده میکردن. مرحوم تقی‌زاده هم همینطور بود، مرحوم فروغی هم همینطور بود. فروغی به شدت به این افراد اعتراض میکرد، میگفت این کارهایی که اینا به عنوان ایرانگرایی و چی میدونم عرب ستیزی اینا دارن انجام میدن، این کار ضد ملیه، چون این کاری که اینا میکنن اگر قرار باشه این واژه ها توی زبان فارسی جا بیفته، ما ارتباطمون با تاریخ، ادبیات و فرهنگ گذشته خودمون قطع میشه. ما دیگه نمیتونیم بوستان سعدی رو بخونیم، ما دیگه نمیتونیم گلستان رو بخونیم، ما دیگه نمیتونیم حافظ رو بخونیم، تاریخ بیهقی رو نمیتونیم بخونیم. بنابراین ارتباط ما با تاریخ گذشته خودمون قطع میشه. و فروغی در نامه مفصلی که مینویسه تحت عنوان نامه به فرهنگستان به اون گرایش به شدت ایراد میگیره، میتازه، مرحوم وثوق الدوله هم همینطور و بسیاری دیگه از رجال مملکت، اونا هم همینطور. تقی‌زاده سفیر بود تو لندن، یک نامه نوشت به نصرالله فلسفی که سردبیر نشریه تعلیم و تربیت بود و اعتراض کرد که چه کار دارن میکنن تو فرهنگستان و این بازار واژه‌سازی که به اصطلاح راه انداختن، این باعث میشه که ارتباط ما با فرهنگ و تمدن خودمون گسسته بشه. و تحت عنوان عوام فریبیایی که به عنوان بازگشت به میراث ایران پیش از اسلام ما میخوایم انجام بدیم، ارتباط تاریخی نسل جوان رو با تاریخ گذشته خودشون اینا دارن قطع میکنن. که البته اون موقع یه برخوردی هم با مرحوم نصرالله فلسفی کردن، ایشون رو از سردبیری فصلنامه آن نامه رو کسی دیگه نوشته، چون چاپش کرده بود ایشون رو برداشتن و مرحوم علی اصغر حکمت رو گذاشتن، که علی اصغر حکمت هم اون اعتقادات رو نداشت و بعدش هم وزیر معارف شد. اینا به طور کلی اگر بخوام داوری بکنم، ما دو نوع گرایش و تاریخ نویسی در مورد ایران پیش از اسلام داشتیم. ادهی که معتقد بودن ایران پیش از اسلام بهشت برین بوده و در دوره بعد از اسلام همه چیز منحط شده و از بین رفته، و ادهی دیگری که تاریخ پیش از اسلام رو به عنوان جزئی از تاریخ ایران مورد توجه قرار میدن و قائل به این بودن، یعنی ادامه دهنده این را مرحوم عبدالحسین زرینکوب بود که در کتاب تاریخ ایران بعد از اسلامش میگه، یا کتاب تاریخ ایران پیش از اسلام، میگه امپراتوری ساسانی داشت مزمحل میشد، این منتظر یک ضربه بود فقط، وگرنه چطور ممکنه 2000 تا عربی که به تعبیر حالا اون موقع از فرهنگ و تمدن بوی نبرده بودن بتونن یک تمدن به این باشکوهی رو واژگون بکنن؟ و این تمدن از درون مثل موریانه خورده شده بود و منتظر یک تلنگر بود. بعد اون اشاره میکنه فاصله طبقاتی، مشکلات اقتصادی که داشتن، تقسیم طبقاتی که وجود داشته، از این طبقه نمیشد به یک طبقه دیگر رفت، این که دیگه معبدان در هر امری دخالت میکردن و باعث فساد ساختار سیاسی حکومت ساسانی شده بودن، میگه اینا همه دست به دست هم داده بودن و اون جامعه مستعد اضمحلال در حقیقت بود و تمدنی که به لحاظ فلسفی، تمدنی که اساس یعنی اون مؤلفه های برپادارنده خودش رو از دست بده و منشأ اثر نباشه، این از بین میره. و توی فلسفه ما یه اصلی داریم، اصل امتناع اعاده معدوم، چیزی که از بین رفت دیگه بر نمیگرده. بنابراین فروغی اینو میگفت، تقی‌زاده اینو میگفت و مشیر دوله پیری هم همینو میگفت که آقا اون تمدن اگر میتونست ادامه پیدا بکنه که از بین نمیرفت. که حالا ادوارد گیبون در عظمت و انحطاط امپراتوری روم اینو توضیح داده، میگه امپراتوری روم از بین رفت. ماکیاولی هم تو کتاب گفتارها میگه اون تمدن از بین میرفت، چون اون عناصری که اون تمدن رو بر پا نگه میداشت، اونا مثل موریانه، مثل عصای سلیمان، موریانه خورده بود و منتظر یک ضربه بود که از بین بره. بنابراین یک تفاوت ماهوی وجود داره. این که شما تاریخ ایران پیش از اسلام رو نادیده بگیرید، بگید اصلا وجود نداشته، پیرنیا میگه وجود داشت و عناصر و مؤلفه هایی از تمدن ایران، فرهنگ و تمدن ایران پیش از اسلام در دوره ایران اسلامی هم ادامه پیدا کرد توسط افرادی مثل ابن مقفع. یعنی هم منطق ادامه پیدا، هم جاودان خرد ایران پیش از اسلام استمرار پیدا کرد، هم نظریه ایران شهر که حالا مرحوم دکتر طباطبایی به یک شکل دیگه البته بیان میکرد، یعنی چیزی به نام ایران شهر وجود داشت که ایران را متمایز میکرد از خلافت اموی، خلافت عباسی، خلافت ارشاد خدمت شما عثمانی. یعنی ایران استقلال خودش رو حفظ کرد. علتی که تونست استقلال خودش رو حفظ بکنه به خاطری که پیش از اسلام فرهنگ، تمدن، زبان و آداب و رسومی داشت که این را از کشورهای عربی و از بسیاری از جوامع عربی و بسیاری از جوامع دیگه متمایز میکرد. این قضاوت مختصر بنده در مورد تاریخ نگاری مرحوم پیرنیا.
خیلی ممنون.
آقای
دکتر، سوال اینه که این هندشرقی چرا میخواست این تاریخ ما رو
کمپانی هندشرقی میخواست در ایران تسلط پیدا بکنه دیگه. ایران دروازه هند بود. ایران، شما اگر ایران و قضیه ایران لورد کورزون رو ملاحظه بکنید، توی اون میگه لورد کورزون، میگه وقتی میگن ایران، افغانستان، تبت، دیگه البته ایشون زمانی میگه که افغانستان از ایران جدا شده بود، یعنی هرات از ایران جدا شده بود، میگه وقتی اسم اینا رو میارن یه مشت بیابان بیاب و علف به ذهن من متبادر میشه که هیچ ارزشی ندارن جز اینکه دروازه هندوستان هم. هدف انگلستان این بود که در ایران یک جاپایی باز بکنه برای اینکه حفاظت بکنه از هندوستان. ایران بافر استیت بود، ایران کیسه بوکس بود. ابرقدرت اون زمان روسیه بود. هم روسیه هم انگلیس دنبال این بودن که هند رو به تصرف خودشون در بیارن. تمام مباحثی که از دوره صفویه اتفاق افتاد و زبان بوریس گودونوف، اگر اشتباه نکنم نمیدونم چندمین امپراتور تزاری خاندان رومانوف میشد، اینا داشتن حمله میکردن به استپای ماوراءالنهر که از اونجا از شمال از طریق افغانستان وارد هند بشن. بنابراین تمام بحث سر این بوده از اواخر قرن 18 و قرن 19، یکی از راه‌هایی که به اصطلاح دنبال این بودن که پیدا بکنن برای که ایران به لحاظ فرهنگی جزئی از نظام مسلط بین‌المللی اون موقع بشه، همین ایدئولوژی‌های جعلی به اصطلاح بوده. کونت گوبینو میگه، کونت گوبینو علناً میگه در نامه‌هایی که به الکسی دو توکویل می‌نویسه، فیلسوف سیاسی مشهور فرانسه که یه مقطع کوتاهی وزیر امور خارجه بود، کونت گوبینو رئیس دفتر اون بود، وقتی میاد ایران میگه این کشور جالبیه، راجب ایران داره صحبت میکنه، میگه ایران فرق میکنه با عرب‌ها، ایران فرق میکنه با عثمانی، یا تعابیری حالا به کار میبره در مورد عرب‌ها و در مورد عثمانی‌ها که حالا من نمیخوام اینجا به کار ببرم. بعد میگه ایران باید، ما از روسیه باید جدا بکنیم ایران رو دیگه. حالا جنگای ایران و روس هم اتفاق افتاده بود و قفقاز هم از دست رفته بود، میگه ایران باید از امپراتور، از روس ها باید جدا بشه که طبق عهدنامه ترکمانچه ها یه نوعی کاپیتولاسیون دارن اعمال میکنن. میگه بنابراین ما باید به ایرانی ها تفهیم بکنیم که شما آریایی هستید، شما به لحاظ نژادی نژادتون هندو اروپایی به اصطلاح هست. بنابراین این مبانی ایدئولوژیک رو برای این درست کرده بودن که گرایش به شرق ایران که در دربار ایران مسلط بود، این رو تبدیل بکنن به یک چیز دیگه. یعنی خودشون هم میدونستن که این واقعیت تاریخی نداره، ولی بالاخره یک بنیاد فرهنگی، یعنی برای هر امر سیاسی یک بنیاد فرهنگی هم نیاز بود. بنابراین شما در نیمه قرن 19 هم اگر برسید که دیگه مرد بیمار اروپا یعنی عثمانی دیگه میدونستن که به زودی از پا در میاد و داشت از پا در میومد، یعنی دیگه پیشرویاش به سمت اروپا در حقیقت متوقف شده بود، سالها بود که متوقف شده بود و داشت اندک اندک شکست میخورد، یعنی از شمال مصر، از مصر شمال آفریقا از زمان محمد علی پاشای مصر که اندک اندک با فتوحات ناپلئون بناپارت و بعد با استعمار بریتانیا اندک اندک داشتن نفوذ میکردن در مناطقی که جزو قلمرو متصرفی عثمانی بود، انواع و اقسام اسما شکل گرفتن. این ایدئولوژی پان عربیسم و پان ترکیسم و پان ایرانیسم و اینا، صهیونیسم یعنی ایدئولوژی برتری طلبی نژاد یهود صهیونیست فرق میکنه با با مذهب یهود مستحضرید، همونطوری که ایرانی بودن با پان ایرانیست فرق میکنه، همونطوری که ترک بودن با پان ترکیسم یا پان تورانیسم به اصطلاح فرق میکنه. اینا رو درست میکنم به خاطری که در بین کشورهایی که عالم اسلامی خوانده میشدن بین اینا اختلاف تولید بشه. یعنی اگر اختلاف تولید میشد، مثلا به جای فرض فرمایید اون چیزی که عامل وحدت جهان اسلامی شد، شما برتری طلبی های قومی و نژادی اینا رو مطرح میکردی، خب نفوذ خیلی راحت تر بود. الان هم وجود داره دیگه، یعنی الان به یک نحو دیگه همون دیدگاه ها، همین ایدئولوژی ها به شکل دیگری وجود داره. این فارس، این ترک، این کرد، اون بلوچه، این ترکمنه، این نمیدونم لوره. تعجب فرمودید، من تو آلمان یه بنده خدا رو دیدم، یه خانمی رو دیدم، میگم من ایرانی نیستم، من لورم. یعنی ایران موزاییک فرهنگ ها بوده در طول تاریخ، یعنی از زمان هخامنشیان تا مصر تا قلمرو چین تا سند، از این ور تا حاشیه های خلیج فارس، از اون ور تا دوره عباسیان، بغداد. اصلا بغداد واژه فارسیه، بغ یعنی خدا، بغداد یعنی خداداد. توجه میکنید؟ یعنی اگر بخوایم، بنابراین برای که اختلاف تولید بشه، برای که مردم به جان هم دیگه بیافتن، چی کار باید کرد؟ باید اختلافات قومی و قبیله‌ای و اینها رو باید علم کرد به قول معروف. یعنی حالا جای این چیزای دیگه هم هست، یعنی یک چیزی وجود داره به نام وحدت ملی، به نام مصالح ملی، مصالح بلند مدت ملی. یعنی عرض من اینه که یعنی شما اگر هم بنا باشه که فرض فرمایید یک چیزی، یک دیدگاه، یک ایدئولوژی به نام ایدئولوژی ملی جایگزین برخی چیزهای دیگر بشه، خب ایرانی‌ها در طول تاریخ، یعنی کرد و بلوچ و ترک و لور و نمی‌دونم اینا همیشه به صورت موزاییک فرهنگی در کنار همدیگه زندگی کردن و هیچگاه، یعنی در دوره قاجار هم همینطور بوده، ایران میگفتن ممالک محروسه. یعنی شما اصلا از این اختلافات ایلی و قبیله‌ای و عشیره‌ای، این بگه من بختیاری هم، اون بگه من فلان هم، این بگه من ترک هم، اون بگه من بلوچ هم، این بگه من لور هم، همه خودشون رو ایرانی میدونستن. این اختلافات بعدها شکل میگیره، یعنی این اسم ها، این ایدئولوژی هایی که الان وجود داره، این تمایلاتی که گاهی وقتا حالت تجزیه طلبانه و جدایی طلبانه به اصطلاح به خودش میگیره، اینا بعدها شکل میگیره، یعنی خیلی جدیده، سابقه نداره. یعنی تا دوره قاجار هم شما سابقه از این دیدگاه ها نمیبینید. بنابراین این که فرمودید چرا حالا اونا دنبال این چیزا بودن، خیلی ساده، برای که اختلاف افکنی بکنن در وحدت ملی مردم. خواهش. اقبال آشتیانی که فرمودید، اینو یادم، اقبال آشتیانی دو تا کتاب مهم داره که یکیش یه تکنگاری منحصر به فرده تحت عنوان تاریخ مغول، یعنی تاریخ خاص مغولا رو نوشته، باز هم با همون روی کرد. یعنی به جایی که، یعنی فرض فرمایید در مورد، یعنی وقتی میرسه به دوره قازان خان، در مورد اصلاحات قازان مفصل توضیح میده آقای عباس اقبال آشتیان. یعنی تاریخ خاص مغوله که تاریخ منحصر به فردیه، همین الانش هم تاریخ منحصر به فردی. یعنی کتابایی که دیگران نوشتن، جامع التواریخی که خواجه رشید الدین فضل الله نوشته، چی میدونم تاریخ جهانگشای جوینی و تاریخ‌های دیگری که به اصطلاح نوشته شده، حتی بخشش مثلا در حبیب السیر وجود داره، بخشش در منابع قبل از دوره مغول به اصطلاح وجود داره، یا منابعی که مربوط به دوره اسماعیلیان اینا هست، اینا رو همه مورد بررسی قرار داده و تاریخ خاص مغول رو نوشته که اولین تاریخ نگاری دودمانی از نوع خودش هست. یعنی ولی یک تاریخ نگاری دیگه همیشون داره تحت عنوان تاریخ مفصل ایران که این تاریخ مفصل ایران از قبل از اسلام رو دربر میگیره، میاد تا دوره قاجار. ویژگی این تاریخ نگاری این هست که تاریخ نگاری وقایع نگارانه است، یعنی به صورت کرونولوژیک این رو نوشته که فلان پادشاه کی بود، در چه مقطعی سلطنت کرد، حوادث مهم دوره‌ای که اتفاق افتاد چی بود. اون تاریخ عمومیه، یعنی کسی که میخواد علاقه‌مند بشه به تاریخ ایران بدونه که تاریخ ایران از دوره قبل از اسلام تا دوره پایان قاجار سلاطینش چه کسانی بودن، سلسله های مهم کشور کدوما بودن و در چه تاریخی به اصطلاح اینا حکومت کردن، اون کتاب تاریخ مفصل به درد میخوره. یعنی تاریخ عمومیه، تاریخ تخصصی نیست، برخلاف تاریخ مغول. تاریخ مغول تاریخ تخصصی مرحوم عباس اقبال آشتیانیه، ولی اون نه، اون تاریخ عمومیه که به درد همه به اصطلاح میخوره. توی همون تاریخ نگاری عمومیش ایشون یه مقطعی رو اشاره میکنه که در کمتر تاریخ نگاری وجود داره، اونم قرن هفتم هشتم هجریه، یعنی بعد از دوره ایلخانان مغول که در ایران حکومت‌های ملوک و طوایفی شکل می‌گیرن، آل مظفر و آل جلایر و چوپانیان و نمی‌دونم از این ایلای، یعنی آل کرت، و هر کدوم از کشور یعنی هر بخشی از ایران در دست یک سلسله محلی بوده قبل از دوره صفویه. یعنی این رو مرحوم عباس اقبال آشتیانی به خوبی توضیح میده که ایران تبدیل شده بود به ملوک و طوایف و اهمیت سلسله صفوی از اینجا معلوم میشه که سلسله صفوی میاد تمام این ملوک و طوایف رو جمع میکنه و به قول والتر هینز یک بار دیگر دولت ملی تأسیس میکنه، یعنی یک بار دیگر قلمرو ایران بزرگ فرهنگی و سیاسی و تاریخی که از قبلش وجود داشته، حالا اون مقداری که باقی مونده بود چون به مرور ایام هی تا دوره قاجار ایران هی کوچیک میشد تا به این شکل کنونی در اومده، هیچ کدوم از اینا، یعنی مرحوم عباس اقبال آشتیانی در اون مقطعی که مثلا تاریخ نوشت رشته‌ای به نام تاریخ وجود داشت، ولی در ایران رشته تخصصی، مرحوم زرین‌کوب هم یک جای نقل میکنه تو تاریخ در ترازو، میگم وقتی رشته تاریخ رو راه اندازی کردن نمیدونم کی بوده، وقتی تو دانشسرای عالی که بعد شد دانشگاه تربیت معلم و الان شده دانشگاه خوارزمی رفت درس بده، از ایشون پرسیدن مگه تاریخ هم نیاز به تدریس کردن داره، یعنی تاریخ رو علم نمیدونستن یا دانش به اصطلاح نمیدونستن که به صورت تخصصی خب آدم میتونه پزشک باشه بره تاریخ هم بخونه. بنابراین اهمیت تاریخ نگاری عباس اقبال آشتیانی هم در اینه که تاریخ رو به عنوان یک قلمرو و یک حوزه تخصصی که به صورت خاص شما سراغ این باید برید. و اولین مورخین ما هم میدونید که مورخ نبودن، ادیب بودن، یعنی خود ملک شعرای بهار کارش ادبیات بود، یا مرحوم نوایی، دکتر نوایی که شاگرد عباس اقبال آشتیانی بود، ایشون رشتهش ادبیات فارسی بوده، خود عباس اقبال جزو یک گروه ادبی بودن که مشهور هستن به اصحاب سبعه در مقابل اصحاب ربعه یا ربعه، یعنی اینا سنتی بودن، اون گروه متجدد بودن، مسعود فرزاد بوده، صادق هدایت بوده، مجتبی مینوی بوده و عبدالحسین نوشین، اینا به اصطلاح متجدد بودن، ولی عباس اقبال و ملک الشعرای بهار و سعید نفیسی و اینا به اصطلاح به لحاظ ادبی سنتی به اصطلاح بودن، دو تا جریان ادبی بوده که در دوره رضا شاه شکل گرفت، ولی عباس اقبال آشتیانی هم چی و اولین تاریخ نگاری هم که تدریس میشد الانش هم همینجوره، اینا توی دپارتمان های ادبیات فارسی تدریس میشد، یعنی تاریخ بیهقی رو به عنوان یک متن ادبی درس میدادن و سبک ادبی ایشون رو به اصطلاح مورد توجه قرار میدادن. بعدها بود که رشته تاریخ یه خورده جدیتر گرفته شد. اولش هم میدونید که تاریخ و جغرافیا با هم بود، یعنی کسانی که لیسانس میگرفتن تا دهه 40 یعنی لیسانس تاریخ و جغرافیا رو با هم میگرفتن، بعدش که دیگه مرحوم بگید جغرافیادان مشهور ما که خدا رحمتش کنه در سن 101 سالگی هم فوت کرد و اصلا کسی فکر نمیکنه، من دیده بودم ایشون رو خدا رحمت کنه، اصلا ما فکر نمی‌کردیم ایشون فوت بکنه. اصلا بنیانگذار جغرافی اهل بیرجند هم بود، همشهری اسدالله علم. ای بابا، و اسدالله علم ایشون رو فرستاد خارج کشور جغرافیا خوند. عجیبه، من حافظم بد نیست ولی این بنده خدا ببینید از اون به بعد شد که، یعنی از دهه 40 به بعد، مرحوم دکتر محمد حسن گنجی، دقیقاً، خیلی ممنونم و متشکر از این یادآوری. یعنی ایشون بنیانگذار رشته جغرافیا، بعد اینا از هم جدا شد، رشته جغرافیا رشته تخصصی شد که دیگه گرایش‌های گوناگون و مختلف داره. تاریخ هم بازم همینطور، یعنی تاریخ رو کسی به عنوان علم جدی نمیگرفت. حالا من خودم هم زمانی که بعد از انقلاب فرهنگی دوباره برگشتیم دانشگاه، ما یه دوستی داشتیم رشتهش انگلیسی بود، از من پرسید که رشته چیه، گفتم تاریخ. حالا تاریخ رو نمیتونستی خودت بخونی، حتما باید بیای دانشگاه ببینید. آره، یعنی جدی نمیگرفتن. بنابراین مورخین اون موقع ما بیشتر ادیب بودن تا مورخ. مرحوم پیرنیان بیشتر سیاستمدار بود، یعنی ایشون نخست وزیر بود، دیپلمات بود، تحصیل کرده سن پترزبورگ بود مثلا. ولی در حقیقت اگر بخوایم واقعیت رو بگیم، اروپایی ها بودن که ما رو متوجه کردن که تاریخ به مثابه یکی از ارکان هویت ملی ما باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر نوایی. دکتر نوایی زمانی که یادگار رو در می آورد، مرحوم عباس اقبال آشتیانی، زمانی که خیلی جوان بود، جزو نزدیکان و محشوران مرحوم عباس اقبال آشتیانی بود. من این افتخار رو داشتم که شاگرد مرحوم دکتر نوایی بودم. در دوره دکتری یک دو واحد به ما ایشون تدریس میکرد. من خیلی مایل بودم که ایشون استاد راهنمای من بشه، ولی خب دپارتمان های ایران اینجوریه و قبول نمیکردن دیگه طبیعتا. مرحوم دکتر نوایی دین بزرگی به گردن تاریخ نگاری ما داره، اگرچه ایشون هم رشتهشون ادبیات بود. عرض کردم، یعنی نخستین فعالیتشون رو توی یادگار انجام میدادن که یک نشریه ادبی بود. مهمترین کاری که آقای دکتر نوایی انجام دادن در باره تاریخ روابط خارجی ایران هست. ایشون دو جلد کتاب مفصل دارن راجع به ایران تحت عنوان ایران و جهان. یعنی در حقیقت میتونم ادعا بکنم قبل از مرحوم دکتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی، ایشون بنیانگذار تاریخ نگاری روابط خارجی ایران هستند. از البته خب طبق تاریخ نگاری سنتی اون موقع، یعنی برخلاف تاریخ نگاری های جدید که از دهه 50 به این طرف شکل گرفت، ارجاع و رفرنس کم داده شده، یعنی که منابع و مؤاخذ ایشون چی بوده کم ارجاع داده شده. ولی ایشون از قدیمترین ایام که مناسبات ایران، به قول هگل تاریخ ایران جهانی میشه، از اون موقع تاریخ روابط خارجی ایران رو مرحوم عباس اقبال مفصل و مشروح نوشته و همین الانش هم تو دانشگاه های ما داره تدریس میشه. اما مهمترین کاری که مرحوم دکتر نوایی انجام دادن، انتشار برخی از نسخه ها بود که منحصر به فرد بود. یکی از مهمترینش تاریخ عزادی و یکیش هم کتابیه که تحت عنوان فتنه باب منتشر شد، یعنی اولین کتابی که جزء منابع اصلی بوده و همون زمان، یعنی تقریبا همون زمان ظهور جنبش باب شکل گرفت، منتشر شد. یکی از کارهایی که آقای مرحوم دکتر نوایی منتشر کرد این کتاب. حالا قضاوتایی که راجع به این کتاب وجود داره مورد بحث الان نیست، ولی یکی از مهمترین کتابایی که تاریخ انتقادی جنبش باب رو در حقیقت مورد بررسی قرار داده همین کتابیه که مرحوم چیز منتشر کرد، مرحوم عبدالحسین نوایی منتشر کرد. تاریخ آزادی هم همینطور. تاریخ آزادی در حقیقت تاریخ چیز هست، یعنی تا حرمسرای فتح علی شاه قاجار رو میگه. ببینید، یعنی یه چیزایی که شاید اهمیت نداشته باشه وقتی شما اینو در یک کانتکست تاریخی قرار میدید اون وقت اهمیت پیدا میکنه. همین که در درون دربار فتح علی شاه قاجار ده ها و میتونیم بگیم صدها زن داشت دیگه، و تعداد زیادی هم فرزند داشت. اصلا وقتی میگیم خانواده قاجار یعنی اولاد و احفاد آقای فتح علی شاه قاجار و عموی ایشون، ببخشید من صدام گرفت یه لحظه، عموی ایشون یعنی آقا محمد خان قاجار توصیه کرده بود که ایشون زیاد ازدواج بکنه که خانواده قاجار زیاد بشه. تیره های مختلف بودن، قوانلو و دولو و فلان، حالا کاری ندارم. بنابراین اون تیره خودشون میخواست مملکت رو در دست بگیرن که عملا هم همینطور شد. حالا در درون دربار این زنان درباری میخواد یه لحظه قطع کنیم من یه آره این لیوان آخرش جا به جا میشه، ولی خب
بذار اینجا باشه که راحت باشید. خوبه
بله. آره آره، فتنه باب و اعتزاد السلطنه نوشته که یکی از مستندترین کتابهایی که راجع به جنبش باب اتفاق افتاده. البته به خاطر انتشار این کتاب طبیعتاً لح و علیه ایشون خیلی صحبت شده، کاری ندارم. و تاریخ عزودی که خدمتون عرض کنم، اما مهمترین کاری که مرحوم دکتر نوایی انجام داده انتشار سه جلد از اسناد عبدالوهاب خان آصف الدوله است که منحصر به فرده، یعنی یک دوره طولانی ایشون با دستیارانی که داشت این کتاب رو منتج. یک کتابی هم داره در مورد تاریخ دوره زندیه و آقای دکتر نوایی متعلق به نسلی بود همونطوری که عرض کردم خدمت ایشون که واقعا تکرار نمیشن، یعنی هم تاریخ بلد بود هم زبان رو، زبان فارسی رو با فصاحت و بلاغت واقعا بلد بود، خیلی انسان بود، استادای بزرگی رو دیده بود، یعنی ملک و شعرهای بهار و عباس اقبال آشتیانی و مجتبی مینوی و چی میدونم، یعنی متعلق به یه نسلی بودن که مربوط به دهه 20 شمسی میشن و اون نسل دیگه بعید به نظر میاد که تکرار بشه. اما کار ایشون در اصل ادبیات فارسی بود و نگاهش به تاریخ از زاویه ادبیات در حقیقت بود، ولی آثاری که منتشر کردن مخصوصا در اواخر عمر اینا واقعا منحصر به فرده. امروز تارای صوتی ظاهرا یاری نمیکنه. مثل خواننده هایی که آره حالا اگر بذاریم برای نه آخه هی دارم اینجوری میکنم این ای خانم هم الان داره گوشش داره اذیت میشه.
آقای دکتر سوال بعدی درباره هما ناطق میشه برامون بگی؟ خب شخصیتش هم که تأثیریش که توی تاریخ نگاری معاصر گذاشت.
بله، هما ناطق یکی از برجسته‌ترین مورخین تاریخ معاصر ایران بود و من تأسف می‌خورم که ایشون رو از نزدیک ندیدم. خانم هما ناطق، ما هر کسی در زندگیش فراز و فرود داره، در یه مقاطعی از زندگیش گرایش‌های خاص سیاسی خاص خودش رو داره، گاهی وقتا یک فرد در عالم تاریخ نگاری یک تعلق خاطری رو از خودش نشون میده که بعد متوجه میشه که اشتباه کرده یا اشتباه نکرده، با یا به یه موضوعی کم بها داده به یه موضوعی بیش از اندازه بها داده. اهمیت خانم هما ناطق اینه که ما رو با یک مقوله به نام تاریخ اجتماعی آشنا کرد. همونطوری که فریدون آدمیت ما رو با تاریخ اندیشه آشنا کرد، این که بنده معتقد باشم که مرحوم فریدون آدمیت آیا تاریخ نگاری که کرد منطبق بر واقع هست یا منطبق بر واقع نیست، این یه امره، یا یه موضوعی رو مثلا خیلی اگزاجره کرده به یک موضوعی کم بها داده، این یه موضوعه. ولی این که ایشون بنیانگذار یک دانشیه که تا قبل از ایشون سابقه نداشته. مرحوم دکتر آدمیت بنیانگذار تاریخ اندیشه است و من نوعی اگر مفاهیم قدیم و اندیشه جدید رو می نویسم، در حقیقت به گمان خودم راهی رو می خوام ادامه بدم که آقای دکتر آدمیت گشوده و بهش نپرداخته، یعنی بهای لازم رو به اون نداده در حالی که اهمیت داشته. هما ناطق، حالا با آدمیت شاید برسیم، ولی هما ناطق اهمیتش به اینه که تاریخ اجتماعی رو برای ما بیان میکنه، اونم به شکل آکادمیک. مرحوم هما ناطق، فرض بفرمایید چه ما موافق باشیم چه مخالف باشیم، من کاری به موافقت و مخالفت ندارم. متاسفانه تو جامعه ما این که عرض میکنم ما همه چیز رو ایدئولوژیک میبینیم، ایدئولوژی مثل یک آینه کبود میمونه. وقتی که ما از پشت آینه کبود، از پشت شیشه کبود پدیده ها رو نگاه بکنیم، همه چیز رو کبود میبینیم. ما آدم ها رو باید در جایگاه خاص خودشون قرار بدیم، بدون این که بخوایم مدح بکنیم یا ذم بکنیم، نقد طبیعتاً باید بکنیم، این یک چیز واضحیه. از قبل از انقلاب اولین کاری که مرحوم هما ناطق و مرحوم آدمیت انجام میدادن راجع به اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی در آثار منتشر نشده دوره قاجار بوده که هما ناطق اون بخش اجتماعیش رو انجام داده. یک کتاب بسیار قطوریه که واقعا منحصر به فرده، هنوزش هم منحصر به فرده. یا اینکه هما ناطق جزو شخصیت‌هایی که فرض فرمایید راجع به وبا یک بیماری بوده و این اپیدمی، یعنی گاهی وقتا اپیدمی می‌شده، سراسر ایران رو در بر می‌گرفته. این که وبا وقتی وارد ایران می‌شده چه تبعات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی از خودش به جا می‌ذاشته، این یک پدیده منحصر به فردیه که هما ناطق بهش اشاره کرده. مصیبت اسمش چیه؟ مصیبت وبا یا بلای ایران، یه همچی چیزی تحت این عنوان، حالا حضور ذهن ندارم. ولی ایشون یک موضوعی رو که فرض فرمایید توی سفرنامه پولاک بوده، توی کتاب‌های تاریخی زمان قاجار بوده، چند مقطع وارد ایران شده که مهمترینش دوره محمدشاه قاجار بوده و تهران رو در بر می‌گرفته. این که روی ترکیب جمعیتی شهر چه تأثیری میذاشته، این که روی فضای سیاسی، روی محلات شهر، روی نحوه تغذیه مردم، روی تحولاتی که بعد از وقوع این اپیدمی شکل میگرفته چه تحولاتی باقی میذاشته، روی اخلاقیات مردم چه تأثیری میذاشته. خب ما این رو در سفرنامه ها میبینیم. من فرض کنید تو سفرنامه پولاک و کتابایی که اعتماد السلطنه اینا نوشتن ما در مورد این پدیده میبینیم. اما این که شما این رو بیارید به صورت کیس استادی، یعنی بنیانگذاری، یعنی جز آدم خانم هماناطق جز افرادیه که یک پدیده تاریخی رو به عنوان کیس استادی مورد مطالعه قرار داده، یکیش مثلا وباست، یکی در مورد لوتیاست. یعنی چیزی که به نام ارازل و اوباش و لات و لوتا ما مورد توجه قرار میدیم، جزو نخستین افراد، من نمیدونم اولین فرد بوده یا نه، جزو معدود افرادی بوده که راجع به نقش لوتی ها، نقش لات ها در تحولات معاصر تحقیق میکنه. در پرسش قبلی من عرض کردم، یعنی شما هر چی که وارد دوره پهلوی میشید تاریخ هی تخصصی تر میشه. خب ارازل و اوباش، این چیزی که امروز میگن، یا لاتولوت ها، یا به قول ویکتور هوگو طبقه زیرین، طبقه سوم زیرین اجتماع، یا به قول مارکس لومپن پرولتاریا، اینا یه گروه هایی هستن که در تاریخ خیلی بهشون اهمیت و باها داده نشده. یعنی اومدن به عنوان مثلا یه آدم قمکش، چاقوکش، نمیدونم آدم گردن کلوف، لات محله، یه اشاره به اینا کردم و ازشون عبور کردم. هماناطق به ما نشون داد که این لات ها و این ارازل و اوباش در تحولات اجتماعی ایران به ویژه از دوره قاجار به بعد چه نقش مهمی داشتن. خب من بخشی از مطلب رو حتی اینجا هم نمیتونم بگم، ولی هماناطق فرض فرمود راجع به پیوند اینها با برخی از روحانیون میاد صحبت میکنه، یعنی میاد بحث میکنه که فرض کنید ملا محمد باقر شفتی که روحانی بزرگ اصفهان بود حد جاری میکرد، گردن میزد، دست قطع میکرد، یعنی اگر کسی قتل عمد میکرد ایشون شخصا قصاصش میکرد، اگر کسی دزدی میکرد قصاص میکرد، بعدش هم بر جنازش نماز میخوند، خودش عزاداری میکرد، خودش دفنش میکرد. منظور اینه که من نمیخواستم تو رو بکشم، شرع اینگونه به من حکم میکنه که حکم رو باید بر تو جاری بکنم. معتقد بودم فقیه اگر مبسوط الید بود، یعنی میتونه احکام رو جاری بکنه، باید حکم رو جاری بکنه، در دوره غیبت میتونه حکم رو جاری بکنه. یه بحث خیلی مفصلیه. هماناطق میگه دوربر ایشون یه آدم های گردن کلوفتی بودن که بالاخره ازشون حمایت میکردن. حالا دوره مشروطیت به بعد که شما میاد این رو خیلی علنیتر و به شکل بارستری ما میتونیم ببینیم. دوره قبلش هم بوده، اما از دوره مشروط به بعد شما این لات ها، این اقشار حاشیه اجتماعی، این لومپن ها، این کسانی که هیچ جایگاه طبقاتی مشخصی نداشتن، این به قول مارکس بهشون میگه گداهای سامره یا گداهای سامرا، اینا در تحولات اجتماعی نقش بسیار بسیار مهمی ایفا میکنن. هماناطق این رو به ما یاد میده که ما به نقش این اقشار، نه تنها به مردهایی که ارازل و جزو ارازل و اوباش بودن، برخی از زنها هم بودن که جزو این طبقات قرار می گرفتن. شما هر چی که جلوتر می آید نقش اینا رو برجسته تر می بینید. یعنی توی حوادث شهریور 20 به بعد یا توی ماجرای کودتای 28 مرداد شما نقش اینا رو کاملا برجسته می بینید. یعنی شعبان بیمخ و حاجی نمیدونم حسین رمزون یخی و امیر موبور و پری آجدانقیزی و نمیدونم پری بلنده و نمیدونم اینا، زیاد از اینا میبینید. یا ملکه اعتزادی، خب ملکه اعتزادی خب ایشون جزو خانواده قاجار بوده، یعنی جزو خانواده اعتزادی، اعتزاد و سلطنه جزو خانواده اینا بوده و تحصیل کرده فرانسه بوده، یعنی زبان فرانسهش عالی بود. در زمان کودتای 28 مرداد در زمان مصدق یه حزبی درست کرده بود به نام حزب ذوالفقار، تمام اعضاش مرد بودن. خودش فقط زن بود، خیلی زن زیبایی هم بود، عکساش هم هست. توجه میکنید؟ هما ناطق به ما یاد داد که ما به این اقشار حاشیه اجتماعی باید اهمیت بدیم، چون این اقشار حاشیه اجتماعی گاهی وقتا یک نقشی رو ایفا میکنن که نخبگان سیاسی هم نمیتونن ایفا بکنن. در 28 مرداد کاملا واضحه، یعنی نقشی که لات ها ایفا میکنن و به عنوان سیاهی لشکر سیاستمدارا وارد خیابون میشن، یه الگویی میشه که بعدها هم تکرار میشه. یعنی اینکه سیاهی لشکر رو بریزن تو خیابون و کسانی که چیزی برای از دست دادن به قول معروف ندارن. بنابراین این کاری بود که هما ناطق انجام داد. ایشون البته در حد یه مقاله است که در مجله الفبا اگر اشتباه نکنم چاپ پاریس منتشر شد، به اینا اشاره میکنه. یک کتاب خیلی، یک کار خیلی مهمی که خانم هما ناطق انجام داد و واقعا منحصر به فرده، فارغ از اینکه ما با دیدگاه ایشون موافق باشیم یا مخالف باشیم، ایشون یک کتابی داره تحت عنوان ایران در راهیابی فرهنگی. ایشون راجع به یکی از مقاطع تاریخی ایران کتاب نوشته که کسی چندان بهش توجه نمی کرد، اونم راجع به دوره محمدشاه قاجار بود. چون در دوره محمدشاه قاجار که به جای پدر بزرگش فتح علی شاه قاجار اومد، خب تصور بر این بود که حاج میرزا آقاسی آدم صوفی بود، نمیدونم بلد نبود کشور رو اداره بکنه اینا. ایشون یک روایت دیگری ارائه میکنه. ایشون دوره محمدشاه قاجار رو دوره شکوفایی فرهنگی ایران میدونه. میگه به دلیل اینکه محدود کرد محاکم شرع رو و به دلیل اینکه محدود کرد نهاد روحانیت رو، یک شکوفایی فرهنگی اتفاق افتاد. میسیونرهای مذهبی مسیحی رو به ایران راه داد که در یک کتاب دیگری البته بهشون اشاره کرده. هما ناطق از دوره جوانیش شما میدونید گرایش تمایلات چپگرایانه داشت و در یک مقطعی از زندگی خودش با یکی از این گروه های چپ حتی همکاری میکرد، هم در داخل ایران هم در خارج ایران. توی اون کتاب، یعنی تو اون کتابایی که راجب تحولات فرهنگی مینویسه، البته راجب اهداف استعماری فرض فرمایید میسیونرهای مذهبی فرانسه که توی اصفهان کلیسا میساختن و فعالیت‌های تبشیری یا فعالیت‌های مذهبی می‌کردن، به این اشاره می‌کنه به عنوان پیش قراول استعمار به اصطلاح سرمایه‌گذاری اقتصادی، از این زاویه نگاه می‌کنه. اما اهمیت خانم ناطق به اینه که ضمن این که به اقشار حاشیه‌ای جامعه اشاره می‌کنه، به تاریخ فرهنگی ایران خیلی توجه می‌کنه و در دوره محمدشاه قاجار این نکته رو برجسته می‌کنه که فضای تساهل مذهبی که در دوره محمدشاه قاجار به دلیل تمایلات صوفیانه شاه اتفاق افتاد، باعث شد که گروه‌های جدید روشنفکری در اون زمان شکل بگیرند. یعنی کسانی که تا قبل از اون فعالیتشون در حاشیه به اصطلاح قرار داشت، فرقه‌های جدید ظهور بکنن که دیگه شیخیه فرض فرمایید آزادانه فعالیت میکردن برخلاف دوره قبل و از درون جنبش شیخیه جنبش بابیه در اومد. حالا شما اگر این رو هم به بابیه هم به اونا بگید، اونا شاید اینو خیلی قبول نداشته باشن، میگن اینا دوتا جریان مخالفن، ولی واقعیت امر اینه که سید علی محمد باب شاگرد سید کاظم رشتی بوده، سید کاظم رشتی هم شاگرد شیخ احمد احسایی بوده که بنیانگذار فرقه شیخیه است و یک ابداعاتی در مذهب شیعه به وجود میاره. ایشون دوره 14 ساله رو در کتاب ایران در راهیابی فرهنگی مفصل بهش اشاره میکنه و برخلاف تمام مورخینی که حاج میرزا آقاسی رو به دلیل تمایلات صوفیانش مورد شدیدترین حملات قرار میدن، خانم هما ناطق به دلیل اینکه حاج میرزا آقاسی روحانیون رو محدود میکرد ازشون تمجید میکنه. تعجب میکنه، یعنی میگه همین محدود کردن نهاد روحانیت و کوتاه کردن دست اینا از فرض فرمایید بعضی از موقوفات یا خالصه کردن بعضی از موقوفات یا اینکه محاکم شرعی رو به اصطلاح محدود کرد، جلو آقای ملا محمد باقر شفتی یا آقای مظفر اصفهانی رو به اصطلاح گرفت، این رو به عنوان یک جنبه مثبت زندگی سیاسی حاج میرزا آقاسی تلقی میکنه. و البته خب یک چهره خیلی به نظر من اسطوره‌ای در بعضی از موارد از حاج میرزا آقاسی ارائه میکنه، یعنی یک چهره‌ای که علیه انگلیس، علیه روسیه ایستادگی میکرد، مقاومت میکرد، آدم وطن پرستی بود، توی ماجرای هرات فرض فرمایید نمیدونم خصومت انگلیسی ها رو مثلا به جان خودش خرید، چون داستان هرات از قبل شروع شده بود ولی دوره ناصرالدین شاه از ایران جدا شد، ولی آخرین جنگی که اتفاق افتاد، جنگ مهمی که اتفاق افتاد دوره محمد شاه بود. بنابراین خانم همان عاطف به دلیل اینکه به تاریخ فرهنگی و به تاریخ اجتماعی ایران اهمیت میده و راجب فرقه های مذهبی و راجب اقشار حاشیه‌ای اجتماع، حالا یا به دلیل تعلقات خاطر به اصطلاح چپگرایانش بوده یا به هر دلیل دیگه، به این گروه خیلی توجه میکنه و نقشی که اینا در تحولات تاریخ معاصر ایفا میکنن خانم همان عاطف به اینا خیلی اهمیت میده. کسانی هم که اومدن، البته افرادی که بعد از ایشون اومدن طبیعتاً به صورت مفصل و مشروع در این زمینه تحقیق کردن، پژوهش کردن، فرض فرمایید کتاب سیاست خیابانی که منگل بیات اگر اشتباه نکنم نوشته، کتاب سیاست خیابانی اصلا راجع به همین موضوع اشاره کرده، نقش اقشار حاشیه اجتماع در تحولات سیاسی، یعنی مورخین آصف بیات، معذرت، آصف بیات، بله، سیاست خیابانی توی اون راجب همین، راجب اقشار حاشیه اجتماع در حقیقت می‌نویسند. آقای ابراهامیان توی کتابی که مجموعه مقالات به زبان فارسی ترجمه شده به این اشاره می‌کنه، تو برخی از کتاب‌های خاطرات مفصل در این مثل مرحوم حاج مهدی عراقی که ناگفته ها یه خاطراتی داره که یک جلد بیشتر منتشر نشده، من شنیدم جلد دومی هم داشته، روی این کتابی هم که منتشر شده نوشته جلد اول ولی جلد دومی ازش منتشر نشده. یا خاطرات شمس قنات‌آبادی، شمس قنات‌آبادی هم همینطور که اونم نوشته جلد اول ولی جلد دومی ازش وجود نداره. اینا تمام راجع به این گروه های حاشیه‌ای اجتماع اشاره میکنن. یا خانم هما سرشار که خاطرات شبامی مخ رو گرفته، باش گفت البته شما فایل صوتیش رو باید گوش، یعنی اینی که منتشر شده خیلی فضای فکری شعبان جعفری رو خوب چیز نمی کنه، یعنی خوب نشون نمی ده. اون گفتگوهایی که با هم دیگه انجام می دادن خیلی جایی، یعنی ایشون با همون زبون کوچه بازاری و لاتی خودش میاد با خانم همان افشار هم صحبت میکنه، مثلا یه سوال ازش میکنه، میگه ببین آبجی مثلا اینجوری، ببینید خیلی مهمه. این خانم همان عاطف بود که به ما نشون داد که اینا خیلی مهمن، یعنی طیب مهمه، شبان جعفری مهمه، هفت کچلون چه میدونم مهمن، پری آژدانقیزی مهمه، پری بلنده مهمه، و اینو ما بر میگردیم، یعنی از دوره کنونی بر میگردیم به عقب. بعد مثلا من خودم توی همین کتابی که حالا انشالله منتشر خواهد شد به برخی از اینا اشاره کردم، یعنی آدمایی که جزو گردن کلفتا بودن، یعنی جزو ارازل و اوباش و فلان اینا بودن، کارشون اصلا چاقو کشی و قمی کشی و گردن کلفتی و اینا بوده، اما همون چیزی که توی داستان داشاکل صادق هدایت هم شما میبینید لوتی بودن، یعنی زیر دست اون رو اذیت نمیکرد، یعنی آدم ضعیف رو اذیت نمیکردن، متعرض نوامیس مردم نمیشدن، و اگر کسی مثلا میخواست بره تجارت بکنه نمیدونم فلان اینا، خانوادهشو دست اینا میسپرد، همون چیزی که تو داشاکل هست این واقعیت داره. یعنی اینقدر اینا مورد اعتماد بودن، یعنی واقعا لوتی بودن، به قول خودشون مشتی بودن. بنابراین خانم هما ناطق دین بزرگی به گردن ما داره. البته ایشون در مورد اینا طبیعتا راجب نقش اینا و پیوندشون رو با برخی دیگه از گروه‌های مذهبی و گروه اجتماعی میاد میگه و دید نگاه منفی داره. البته طبیعتا نگاه منفی داره و البته هم که اینا مثبت نیستن. یعنی اینکه آدم تابع هیچ ضابطه و مقررات اجتماعی نباشه این چیز مثبتی نیست، ولی خب اینا تو همه جای دنیا هستن. یعنی توی ژاپن هم هستن، توی آمریکا هم هستن، توی اروپا هم هستن، تو همه جا هستن. ولی اینکه از اینا چگونه برای بهره برداری از اوضاع سیاسی استفاده میشه، این نکته خیلی مهم و قابل توجهیه که خانم هما ناطق ما رو متوجه این موضوع کردن. من خودم از هما ناطق در حقیقت یاد گرفتم، یعنی اینکه اهمیت دوره محمد شاه قاجار چیه و مهمن. یعنی برخی از افرادی که ما همچی با از کنارشون میگذریم اینا مهمن و در تاریخ هر چیزی که اتفاق میفته اهمیت داره، مهمه. ولی هما ناطق با اینکه چپ بود، ولی من یه مطلبی هم در مورد ایشون نوشتم، یعنی لزوماً با اون عینک ایدئولوژیک همیشه به قضایا نگاه نمیکرد. یعنی اگر میخواست اونجوری نگاه بکنه زیربنا و روبنا و طبقه کارگر رو اینجوری باید مینوشت، ولی ایشون اون چیزی رو که اتفاق افتاده نوشته، حتی اگر با دیدگاه تاریخی و ایدئولوژیک خودش مغایر باشه.
آقای دکتر، یه نفر من جا انداختم که شما تو صحبتتون فرمودید درباره فریدون آدمیت.
خب اگر اجازه بدید فریدون آدمیت رو یک جلسه آره چون فوق العاده مهمه. فریدون آدمیت فوق العاده مهمه. یعنی فریدون آدمیت بنیانگذار یک روشی هست که فارغ از این که ما موافق باشیم یا مخالف باشیم. بنابراین اگر اجازه بفرمایید، چون فریدون آدمیت به صورت کیس استادی راجع میرزا فتحعلی آخوندزاده گفته، راجع میرزا آقاخان کرمانی گفته، راجع به طالبوف تبریزی، راجع به رسولزاده، یک کتاب تکنگاری داره در مورد جنبش ضد رژی، یک کتاب داره در مورد امیرکبیر و ایران، و فریدون آدمیت تنها مورخی، یعنی جز معدود مورخایی بود که الان صدای منو میشنوید شما؟ خب جز آقای آره این دیگه گپه، این گپ خودمونیه. آقای